اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شبهای پنج شنبه توفیق داریم تفسیر آیات نورانی قرآن رو که از اول قرآن شروع کردیم. سوره بقره تمام شد، سوره آل عمران آیه 33 و 34 امشب مورد بحث ماست. خدای تبارک و تعالی در آیه 33 سوره آل عمران می‌فرماید ان الله اصطفى، اصطفى که تو اسمم گاهی بفهمیم فلانی مثلا اسمش مصطفی است، رسول خدا مصطفی است. اصطفى به معنای برگزیدن، انتخاب کردن. اگر یک کسی رو برگزیدن برای کاری میگن انتخابش کردن برای جایی، اینا میگن اصطفى. این کلمه چند بار تو قرآن آمده. مثلا یکی راجع به حضرت موسی علیه السلام آمده، خدا می‌فرماید اصطفیتک، جناب موسی ما تو رو انتخاب کردیم، برگزیدیم، میان این همه آدم تو رو برای پیغمبری برگزیدیم. راجع به حضرت مریم هم داریم، ان الله اصطفى که از میان این همه زن تو عالم خدا مریم رو برگزید. و طهرک و اصطفى که دو بار خدا می‌فرماید ما حضرت مریم رو برگزیدیم، انتخاب کردیم. این آیه‌ای که امشب داریم می‌خوانیم خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید، خوب دقت بفرمایید، نبوت و پیامبری در شأن هر کسی نیست. باید یه آدمایی باشن توان این کارو داشته باشن، زمینه این کارو داشته باشن. چون الان گاهی تو مردمم این جوانام این شبهه مطرحه، میگن خب خدا ما رو هم امام صادق قرار میداد میشدیم مثل امام صادق، مثلا ما رو هم علی ابن ابی طالب قرار میداد ما رو هم. عنایت بفرمایید، اول دعای نطبه پاسخ این اشکال اومده. اونجا میگیم ائمه ما خدا برای شما شرط کرد و شرع طولک، شرط کرد. حالا یه مثال ساده ای من میخوام بزنم. فرض کنید الان بعضی از این عزیزانی که حج میرن، مدیران کاروان مثلا، یک خدمه ای رو هر سال میبرن، انتخابش میکنن، میگن تو هر سال بیا، 50 سفر طرف رفته حج. یا مثلا آشپز کاروانه، چرا اینو انتخاب میکنن؟ دلیلش چیه؟ بهش میگه ببین آقا این سفر حج سختی داره، باید برای 500 نفر غذا درست کنی، گرما داره، سرما داره. میگه باشه، یکی دو بارم میاد امتحانشو پس میده، 50 سفر هم از میبرنش. وقت بنده میگم که نمیشه ما رو ببری به جایین. آقا تو نمیتونی، تو یه قابلمه غذا بلد نیستی درست کنی، این برای 500 نفر غذا درست میکنه، صبور، بردبار، تحمل داره، توان داره. لذا اینی که الان شما برید مثلا حج و زیارت، برای کارواناش مدیر رو بر میگذینه، میگه شما شما شما، چون این توانمندی رو داری. روحانیونش رو بر میگذینه، میگه شما شما این توانمندی رو داری. آشپزش رو بر میگذینه. و خدا برای هدایت جامعه اینو به دست هر کسی بده؟ که نمیشه. بالاخره خالق بنده هاشم میشناسه، میبینه میونه این همه آدم تو مثلا بنی اسرائیل حضرت موسی این خصوصیت رو داره. جبر نیست، این نیست که مثل یک فرض کنید معلمی که تو دبیرستان دو تا دانش آموز برای المپیاد انتخاب میکنه. این چنین نیست که بنده که دانش آموز تنبل کلاسم بگم آقا هر سال ایشون انتخاب میشه، خب یه بارم منو انتخاب کن. بابا تو نمیتونی. این استعداد داره، توانمندی داره. شما الان ببینید، حالا امسال یه خورده محدود شده بود سال گذشته، ولی قدیم که شرط نداشت برای ریاست جمهوری 1000 نفر ثبت نام میکرد، 2000 نفر ثبت نام میکرد، طرف مثلا هیچ هر رو از بر تشخیص نمیده اومده ثبت نام کرده. بابا ریاست جمهوریه، میخواد کشور رو اداره کنه، یه کسی رو انتخاب میکنن میذارن کاندیدا که این توان درش باشه. کاندیداهای پیامبری توسط خود خدا تعیین میشه، پارتی بازی هم نیست. ان الله اصطفى آدم، اولین موجود روی کره زمین پیغمبر بوده، حضرت آدم. حالا شما نگید این اصطفا یعنی چی؟ آدم که خودش بوده، کس دیگه ای نبوده. خیلی مفسرین اینجا بحث کردن که خدا آدم رو برگزید یعنی چی؟ یعنی از میان انسانهایی که خدا خلق میخواست بکنه اولیشون آدم ابوالبشر رو قرار داد به عنوان پیغمبر. دو، و نوحن، نوح رو خدا برگزید. چرا؟ چون شیخ الانبیاس، اولین پیامبر اولوالعزمه. کدوم آدمی 950 سال تبلیغ میکنه، مسخرش کنن، دستش بندازن، خرف بش بگن، دیوانه بش بگن، استعزایش کنن، صبر کنه؟ آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد زسر؟ این همه حوصله به خرج بده. یه وقتی خدا به حضرت موسی وحی کرد، موسی میدونی لمر رزقتکن نبوه، چرا ما تو رو پیغمبر قرار دادیم؟ خب این همه آدم تو بنی اسرائیل بود، چرا تو رو پیغمبر قرار دادیم؟ حضرت موسی عرض کرد یا رب الله، نمیدونم. خطاب شد جناب موسی، تو چوپان بودی، گوسفنداتو میبردی بیابان. حضرت موسی 10 سال برای شعیب چوپانی کرده، یکی از این بره ها و گوسفندا فرار کرد، از گله جدا شد. بره جوونم دوش زیاده، مخصوصا بزغاله خیلی تند میدوه. شروع کردی دنبالش دویدن که این حیوانو بگیری. حیوان بدو تو بدو، از این کوه به اون کوه، از این دره به اون دره، بالاخره عرق ریزان و خستان خسته یه جایی گرفتیش. خب هر کی باشه عصبانی میشه، یک تو سرش میزنه. ما دیدیم تو این بره رو گرفتی تو بغلت، دست سرش کشیدی، نوازشش کردی، گفتی حیوان هم خودتو خسته کردی هم ما رو خسته کردی، منم برات خودت دارم دنبالت میدوم، گرگ میخوردت، میخوام از گله جدا نشی. همونجا ما تو رو برای پیغمبری در نظر گرفتیم، دیدیم آدمی که اینقدر حوصله داره، ظرفیت داره، عصبانی نمیشه. اینطور نیست که پارتی بازی باشه. ببینید چرا ما میگیم امامت به انتخاب مردم نیست. خود ما و شما تو این انقلاب، 45 سال از انقلاب میگذره، چقدر حالا انتخاب داشتیم؟ نماینده انتخاب کردیم، رئیس جمهور انتخاب کردیم، شورا شهر، چقدرش گفتیم اشتباه کردیم، کاش که اینطور نمیشد، کاش فلان رو نمی آوردیم سر کار. مگه اکثریت مردم اول انقلاب به بنی صدر رأی ندادن، بعد پشیمان شدن، خلع سیاسی شد؟ مگر افرادی توسط آدمای به نام، حالا ما میگیم مردم عادی هستیم، خبرگان مردم، افراد به نام، مجتهد، انتخاب نکردن بعد پشیمان شدن، کاش این انتخابو نمی کردیم؟ بشر تو انتخاب، اصلا یکی از دلایل این که ما نمیتونیم انتخاب کنیم اینه که ما اشتباه میکنیم، پشیمانی برامون حاصل میشه. لذا امامت انتصابیه نه انتخابی. امام رو خدا انتخاب میکنه، رسول خدا هم فقط ابلاغ میکنه، پیامبر هم اینطوره. پیامبر و امام انتخابش با خداست. این آیه هم همینو میگه، ان الله اصطفى آدم، خدا آدمو برگزید، انتخابش. و نوحن، این دوتا. و آل ابراهیم، آل همون اهل، آل و اهلی معنا داره، منتها توی ترکیبات عربی شده آل. آل ابراهیم که میگه دیگه زیاد میشه. آل ابراهیم یعنی حضرت موسی علیه السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میدانید که حضرت ابراهیم دو تا پسر داره، یکی اسحاق، یکی اسماعیل. آل ابراهیم یعنی پیغمبرایی که از نسل این دوتا اومدن. حضرت موسی از نسل اسحاق، پیغمبر ما از نسل اسماعیل. خب آل ابراهیم یعنی همه پیغمبرایی که از حضرت ابراهیمن. حالا اینا عرض کردم، حضرت موسی علیه السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، پیغمبرای تشریعی تبلیغی. و آل عمران، اگر ملاحظه بفرمایید، پیامبرای اولوالعزم اینجا اومدن، چون نوح که فرمود، آل ابراهیم حضرت موسی رو که شامل میشه این سه تا، رسول خدا رو که شامل میشه این چهار تا، پیغمبر اولوالعزم پنج تا دیگه. آل ابراهیم شامل حضرت موسی و رسول خدا به حضرت عیسی میشه، نوح هم که نام برده، ابراهیم هم که هست خودش آل ابراهیم. و آل عمران، خب آل عمران منظور کیه؟ اصلا این سوره رو به خاطر همین میگن سوره آل عمران. هم حضرت موسی باباش اسمش عمرانه، موسی ابن عمران، منتها حضرت موسی رو گفت آل ابراهیم، دیگه نیازی نیست دوباره بگی. هم حضرت مریم باباش عمرانه. این آل عمران منظور حضرت مریم و پسرش عیساست. خدا انتخاب کرده آدم و نوح و پیامبران نسل ابراهیم و آل عمران، پیامبر، افرادی که از نسل عمرانن، که منظور هم حضرت مریم هم حضرت عیسی. علل عالمین، اینم مهمه، یعنی رسالت بعضی از پیغمبرها جهانی است، عالمین. بعضی پیغمبرها منطقه‌این، مثلا حضرت لوط مال شهر خودش بود، حضرت یعقوب مال همون منطقه خودش بود، اما بعضی پیغمبرها علل عالمینن، مثل حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، رسول خدا علیهم صلوات المسلین. اینها پیامبرانی هن که علل عالمین. این یه نکته ای که از این آیه استفاده میشه. ائمه بزرگوار ما گاهی به این آیه استناد کردن، مثلا امام حسین علیه السلام وقتی جوانش علی اکبر عازم میدان شد، آقا دست زیر محاسنش برد، به آسمان نگاه کرد، نظر الیه نظر آیس، یه نگاه مایوسانه‌ای به قد و بالای علی کرد و این آیه رو خوند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. چرا؟ چون پیغمبر ما آل ابراهیم، حضرت زهرا و فرزندانش هم آل ابراهیمند، حضرت علی اکبر هم از همین نسله. لذا بعضی روایات ما دارد ائمه ما به این آیه برای شأن خودشون استناد کردن. مثلا مأمون یه وقتی به امام رضا علیه السلام عرض کرد آقا آیه‌ای در قرآن در فضیلت شما اهل بیت هست، امام همین آیه رو خوندن، فرمودن خدا آل ابراهیم رو برگزیده. ما هم آل ابراهیمیم دیگه، امام رضا فرزند حضرت زهراست، حضرت زهرا فرزند رسول خداست، رسول خدا هم از آل ابراهیم، نسل ابراهیم علیه السلام. گاهی اوقات این آیه رو خواندن. بعد قرآن در آیه 34 می‌فرماید ذریتن بعضها من بعض. یکی از مباحث مهم تربیتی این است که انسان‌ها شخصیتشون با سه چیز شکل می‌گیره. یکی وراثت، خیلی مهمه بابای آدم کی باشه، مادر آدم کی باشه. یکی تربیت، مربی آدم کیه، بالاخره معلمی که به این درس داده کیه. و یکی هم محیط، جایی که آدم زندگی میکنه. حالا شما فکر کن یک کسی مثلا تو قم بزرگ شده، مشهد بزرگ شده، یک کسی توی محیط کفر، اینا اثر میگذاره. سه تا عامل مهم برای تربیت وجود داره که اولیش وراثت، اینه که تو روایات ما وارد شده با هر زنی ازدواج نکنید، با هر مردی ازدواج نکنید. زنان زیبایی که نسب خوبی ندارن تو روایت دارد مثل گلیست که در جاهای نادرست رشد میکنه. شما یه گل مثلا یه جایی ممکنه کنار لجن باشه، این گله اما زیرش لجنه. اینی که تأکید شده ببین نطفتو در کجا قرار میدی، اینی که ائمه ما میپرسیدن، بررسی میکردن. البته نمیخوام بگم وراثت 100%، نه، گاهی هم ممکنه توی نسلهای خوب آدمای بدی آمدن، مثل پسر حضرت نوح. تو نسلهای بد آدمای خوبی آمدن، گاهی طرف آدم درست. این چون اون محیط و تربیت هم مهمه. این آیه اشاره به همین نکته است، ذریتن بعضها من بعض. ذریه، ذریه از ذره میاد، یعنی نسل. نسلها بعضیشون از بعض دیگن. الان شما نگاه کن، افراد شجرنامه می نویسن، مثلا میگه شجرنامه ما میرسه به فلان امام، میرسه به فلان شخصیت، اثر داره. ذریتن بعضها من بعض والله سمیع علیم. این آیه 33 و 34 سوره مبارکه آل عمران است که علت این که این سوره رو هم میگن آل عمران به خاطر همین آیه است که در اینجا کلمه آل عمران آمده. نکته ای که عرض کنم و بحث رو جمع کنم، هم خدمت شما هم بینندگان عزیزی که برنامه رو ملاحظه میکنند، این است که آقایان عزیز، خواهران گرامی، خدای تبارک و تعالی برای هدایت بشر همه اسباب رو قرار داده. خودش میفرماید آیه قرآن، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدا به هر کسی خلقتی داده، هدایتش هم کرده. عوامل و اسباب هدایت انسان دو قسمه، درونی و بیرونی. اینا هر دوش هم لازمه. لذا میگن رسول درونی داریم، رسول بیرونی. عوامل هدایت درونی عقل، وجدان، فطرت. بعضیا امروز میگن با وجود عقل چه نیازی به انبیاست؟ خب بشر با عقلش تشخیص میده دیگه، چه کار باید بکنه، چه کار نباید بکنه. چرا خدای تبارک و تعالی علاوه بر این که عقل به بشر داده، انبیا رو فرستاده؟ پاسخش اینه، اولا عقل گاهی اسیر عواملی میشه که نمیتونه عمل کنه. مثل یه دانش آموزی که گیر یه رفیق بد میفته، نمیتونه درس بخونه. کم من عقل اسیر تحت هوا، هوای نفس عمل کرده عقل رو میگیره. عقل خیلی خوبه، خرد خیلی خوبه، ولی هوای نفس اجازه نمیده عقل درست عمل کنه، لذا عقل رو ناقص میکنه عمل کردش. لجاجت، ابو سفیان، ابو عجل خودش میگه من میدونم این پیغمبر راست میگه، ولی من هیچ وقت نمیام ازش تبعیت کنم. یهود پیغمبر رو مثل پسرای خودشون میشناختن، یعرفونه او کما یعرفون ابناهم، اما زیر بار نمیرفتن. به همین دلیل دقت کنید چی عرض میکنم، انبیا اومدن عقل رو از این اسارت نجات بدن. لذا خدا به پیغمبر میفرماید فذکر، یاداوری کن. یاداوری رو کجا میگن؟ الان این سیبن به شما یاداوری میکنم، قبلا شنیدید یادتون رفته، من یادتون میارم. انبیا یاداورن، فذکر. چرا؟ چون عقل به شما میگه این کار بده، این کار خوبه، منتها فراموش میشه. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید خدا انبیا رو فرستاد، کمم نفرستاد، 124 هزار پیغمبر که حالا ما خیلی زرنگ باشیم اسم مثلا 20 تا 30 تاشونو بلد باشیم، اونم چون تو قرآن اسم 25 تا پیغمبر اومده ما همینا رو بلدیم، واقعا نمیدونیم انبیای دیگه کجا بودن، هیچ خبر نداریم. 124 هزار تا خیلیه. خب این انبیا رو فرستاد، فرمود برای این که اون عقل رو از این نسیان نجات بدن. این فذکر معناش اینه. پس هم نیاز به هدایت باطنی، حالا انبیا بیان عقل نباشه کاری نمیشه کرد، این دو باید کنار هم باشه، موازی، مثل خطای راهن، عقل، خرد و انبیا. لذا تو روایات داریم ان لله حجتین، خدا دو تا حجت برای بشر قرار داد، یکی عقل که بهش میگن رسول باطنی، یکی انبیا که میگن رسول خارجی. وقت اینها در مسیر هم که قرار بگیرن بشر در هدایت قرار. بنابراین اگر کسی به عمل کرده انبیا عمل نکرد گمراه میشه، به عقل عمل نکرد گمراه میشه، و کاملا این دو در یک رده و مسیر قرار دارن، عقل و شر. نکته بعدی این است که اینم دقت بفرمایید، انبیای الهی هیچ اختلافی در اصول با هم ندارن. بله در فروع ممکنه، مثلا در اسلام ما نماز جمعه داریم، ممکنه در دین حضرت موسی علیه السلام نماز جمعه نبود، مثلا عرض میکنم ما مثلا فرض کنید که روزه ماه رمضان داریم یک ماه برای همه، اما تو انبیای گذشته روزه مخصوص خود انبیا بوده، مال همه مردم نبوده. یه روایت دارد که حضرت موسی به خدا عرض کرد امت آخرالزمان چه ویژگی هایی دارن، خدا فرمود اینا 10 ویژگی دارن که در امتهای قبلی نبوده. بعد شمرد، یکیش جماعته، یکیش جمعه است، یکیش عاشوراست. مثال عرض میکنم، خب ما الان در امت ما زیارت امام حسین کسی بره انقدر ثواب داره، این که در امتهای گذشته نبوده. پس تفاوت تو فروع دارند، اما در اصول لا نفرق بین احد من رسله، هیچ پیغمبری نگفت دوتا خدا داریم. لذا اینی که الان مسیحیت ابراز میکنن که تثلیث، سه خدایی، خدا تو قرآن آخر سوره مائده است نگاه کنید به حضرت عیسی میفرماید انت قلت للناس، تو به مردم گفتی بهت بگن خدا؟ حضرت عیسی میگه خدای من کی همچی حرفی زدم؟ تعالی ما فی نفسی، تو که از من خبر داری؟ من همون عیسی بنده خدا یه روزه بود گفت من عبداللهم، یه روزه بود، بچه یه روزه تو گهواره، قال انی عبدالله. در اصول معاد، توحید، عدالت، تمام انبیا. لذا یه وقتی حضرت امام رهبر کبیر انقلاب میفهمد تمام انبیا یه جا جمع بشن با هم اختلاف نداره، لا نفرق بین احد من رسله. به همین جهت هم ما میگیم ایمان داریم به کتب، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله، ایمان به خدا و رسول و کتب، همه انبیا. تمام انبیا هم دو هدف اساسی داشتند. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یکی مردم بنده خدا بشن، یکی هم دنبال طاغوت نرن، دنبال ظالم نرن، یعنی همون براءت و ولایت، توحید در کنار اجتناب از تواقید. این چند جمله‌ای که راجع به این دعایه عرض کردیم. انشاءالله بقیه بحثم بماند برای هفته آینده. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. این روزها سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا بود، محبوب ترین عموی پیغمبر. پیامبر 10 عمو داره، فرمود احب و اعمامی الیه حمزه، محبوب ترین عموی من پیش من حمزه سید الشهدا است. و یک کسی آمده بود پیش رسول خدا، خدا بهش بچه داده بود، گفت اسمشو چی بذارم؟ فرمود حمزه بذار، چون محبوب ترین اسم پیش من حمزه است. خب این شخصیتی که هم برادر رضایی پیغمبره، هم با جناق پیغمبره، چون زن ایشون با یکی از همسرای پیغمبر خواهرن، سلما زن حمزه با میمونه زن پیامبر خواهرن، لذا حمزه و پیامبر با جناقم است. مادراشون هم دختر عموان، چون مادر حضرت حمزه حاله است، مادر رسول خدا آمنه است، و این دوتا با همدیگه دختر عموان. به همین جهت علاقه شدیدی بین پیامبر و حضرت حمزه بود. وقتی آمد کنار بدن حمزه سید الشهدا، خیلی گریه کرد پیغمبر، فرمود ای ام کنت وصولا للرحم، تو خیلی اهل صله رحم بودی، فعولا للخیرات، دست به خیر بودی. دو تا تعریف مهم پیغمبر از حضرت حمزه کرد، یکی فرمودن اهل صله رحم بودی، به فامیلت میرسیدی، یکی هم دست به خیر بودی، سخی بودی، با سخاوت بودی. و رسول خدا کنار بدن حمزه با حضرت زهرا سلام الله علیها نشستن و هر دو عشق. بعدها هم که حضرت به خاک سپرده شد، بارها پیغمبر می آمد کنار قبر حمزه، حضرت زهرا هم می آمد. عرض کنم یا رسول الله، کنار بدن عموجانتون حمزه نشستید و عشق ریختید و گریه کردید، یه عمویی هم تو کربلا نهر علقمه زمین افتاد، اما اونجا نتونستن، نه زینب توانست بیاد نه بچه ها، فقط ابی عبدالله خودش رسوند کنار بدن برادرش. یا رسول الله، بدن حمزه مسله شده بود، اربن اربا شده بود، سینه‌شو شکافته بودن، گوش و بینیشو بریده بودن، شما خیلی ناراحت شدی از دیدن این صحنه. یا رسول الله، ابی عبدالله هم کنار نهر علقمه دید تیر به چشم عباس، عمود به فرق عباس، دستها هر کدام یک طرف. این جمله ای که شما کنار قبر، کنار بدن حمزه فرمودی و ناراحت شدی، امام حسین هم کنار بدن برادرش فرمود ان لا لا انکسر زهری، عباس جان برادرم کمرم شکست، دیده واکن که طبیبت سر بالین آمد، دیده واکن که حسین با دل خونین آمد، دیده برهم من ای سر و به خون غلطیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان. خدایا به آبروی امام زمان، آبروی ما رو حفظ کن، مملکت ما رو حفظ کن، رهبر عظیم و شأن ما رو محافظت بفرما. اون چه خیر است برای این مردم در این حوادث پیش رو، حوادث سیاسی، قرار بده. خدایا دشمنان اسلام خاصه صهیونیست های قاصب رو سرنگون بگردان. خدایا این مظلومان عالم، به ویژه مظلومان غزه، کودکان، زنان، عزیزانی که این روزها به شهادت میرسند، دچار قحطی شدند، به آبروی امام زمان قسمت میدم و نجاتشون عنایت بفرما. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، اموات و گذشتگانمون امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، جوانانمون رو اهل دین و نماز و حجاب قرار بده، باران رحمتت رو بر این کشور نازل بفرما. وعجل اللهم في فرجه.